بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این فرعی بود که مطرح کردیم که اگر در اثناء نماز عصر شک کند که آیا نماز را خونده یا نه، از کردیم در اینجا سه قول هست. یه قول این بود که باید عدول کند به نماز ظهر و تو شک کرد که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، در همون بین نماز از نیت چه عدول میده به از کم که نماز ظهر و تمام میکنه و بعد نماز عصر رو میخونه. این قول البته مبتنیست بر این که اینجا دیگه جای قاعده تجاوز نیست، یعنی ما بگیم که بین نماز الان فرض اینه که نماز عصر را داره میخونه به این نیت و بعد شک کرده که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، اینجا نمیشه به قاعده تجاوز ما استدلال کنیم و بگیم از محل مثلا نماز ظهر ما گذشتیم دیگه به شک اعتنا نکن. نه، قول اول بالاخره مبتنی به این است که میگن در اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. حالا و قول ثانی این بود که از که نماز را تکمیل میکنه به عنوان نماز عصر، یعنی به این شک اعتنا نمیکنه در این جهت که آیا نماز رو خوندم یا نه، از این جهت به شک اعتنا نمیکنه، نماز رو تمام میکنه به ما نماز عصر. ولی بعد باید این نماز دیگری را به ما نماز ظهر بخونه. این قول ثانی بود. قول سوم هم این بود که نماز را تکمیل میکند به ما نماز عصر، تمام دیگه نمازی هم بعدش واجب نیست. اگر بین نماز عصر، یعنی اون نمازی است که به قصد عصر رو خونده، در بین شک میکنه که نماز ظهر رو خونده یا نه، قول سوم این بود که این نماز را تکمیل میکنه به شک اعتنا نمیکنه و دیگه بعدم احتیاج به نماز دیگری هم در اینجا نیست. خلاصه اینجور چیزی، یعنی در حقیقت قاعده تجاوز به یک صورت مطلقی جاری میشه، یعنی که از آثارش این است که اولا ترتیب مثلا رعایت شده و بعدم دیگه از که نماز ظهر هم خونده شده و لذا دیگه به این شک اعتنا نمی کنه، که این قولی است که بعضی از که انتخاب کردن. خب حالا فعلا بحثی که در اینجا بود راجع به این جهت بود که آیا به اصطلاح در بین نماز عصر نمازی که به قصد عصر خونده شب کند که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه فقط به همین لحاظ، یعنی به این جهت که ما به این قاعده تمسک کنیم و بگیم ترتیب رعایت شده، مثلا همین مقدار دیگه، همین مقدار اثر بر این قاعده از مترتب میشه، به شکش اعتنا نکند، از این جهت به شک اعتنا نکنه، از جهت اینکه تقدم و تأخر، یعنی انشالله من ترتیب را رعایت کردم همین مقدار. اما دیگه اون آثارش که دیگه پس نماز ظهر را حتما قبلا خوندم، آیا اینم اثبات میشه که بعد احتیاج نداشته باشه به این که ما نماز ظهر رو بخونیم؟ اینش خیلی روشن نیست. خلاصه قول ثانی از یک جهت قاعده تجاوز را به این لحاظ جاری میدونست که ما الان فرض اینه کسی که وارد نماز عصر شده به نیت نماز عصر، خب دیگه از محل نماز ظهر رو گذشته دیگه، چون فرض این که وارد نماز عصر شده دیگه، نماز عصر همیشه محلش بعد از نماز ظهر. پس اگر من به نیت نماز عصر به عنوانی که نماز رو خوندم وارد نماز عصر شدم، اگر شک کنم در ترتیب، این شک بعد از تجاوز محل و به این شک اعتنا نمی کنه، به این لحاظ قاعده تجاوز جاری میشه. خب اینجا عرض کردیم که در فرمایشات از آقای خویی در اون در مبانی الاستنباط دو تا اشکال به این حرف متوجه شده که ایشون در مقام این هستن که نه، در اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. وجه اول اشکال را عرض کنم که صحبت شد، اشکالی که فرموده بودن، و عرض شد که دو تا جهت، دو اشکال در این وجه هست که دیگه ظاهراً خوندیم تا اینجا. یعنی دو تا اشکالی که در فرمایش مرحوم آقای خویی در مبانی بود عرض کنم که تعرض شد، یعنی دو اشکال به وجه اول ایشون. حالا در وجه ثانی، ایشون یک وجه ثانی هم در اینجا فرمودن که در مبانی که بر این اساس هم میخوام بگن قاعده تجاوز در اینجا از کم که جاری نمیشه. بله، تعبیری که دارن این حالا به این صورته که انه علا تقدیر کونه شرطن واقعیان. خب چون در بچه اولیشون فرموده بودن که معلوم نیست این شرط واقعی باشه یا شرط ذکری باشه، چون شرط واقعی اینه که واقعا باید عرض کنم که عصر بعد از نماز ظهر خونده بشه، ولو کسی اشتباه هم کرد و نیت خلاف کرد این نمازش از کم که باطل و اینها، این شرط واقعیه. شرط ذکری یعنی نه، با توجه، اگر توجه دارد این شرط است، اما اگر توجه نداره شرطیتش معلوم نیست و یا شرط نیست. حالا این وجه ثانی که ایشون اشکال کردن که اینه که حالا بر فرضی که ما بگیم این شرط واقعی است، که ما این که ظاهر صحیحه زراره که حالا بعدم میاد اشارهش که اذا نسیت از ظهر التي بلک که اذا نسیت از ظهر حتی سلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراقک فنوه الاولا ثم سل العصر فانما هی اربع مکان اربع. که اگر فراموش کردی شما نماز ظهر را و نماز عصر را شروع کردی به عنوان نماز عصر و بعد یادت آمد در حالی که در حال نماز هستی، یادت آمد که نماز ظهر را نخوندی، یا تو نماز یادت آمد یا بعد از اینکه نماز تمام شد یادت آمد، اینجا فن و حل اولا یعنی همون نمازی که خوندی به عنوان نماز ظهر قرار بده، همون نمازی که خوندی او را به قصد نماز ظهر قرار بده، بعد نماز عصر را بعد بخون. یعنی خلاصه نیتت تغییر بده، اگر فراموش کردی ظهر را حتی سلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراقک فن و حل اولا، این نمازی که خوندی، همین نمازی که خوندی به عنوان نماز ظهر نیت کن، نیت برگردون به نماز ظهر، ثم صل العصر بعد نماز عصر بخون، چه در بین نماز چه بعد از فراغ اگر این چیزی اتفاق افتاد این کارو بکن. که این مثلا ظهور در این مطلب داره که خلاصه ترتیب یک شرط واقعیه، مقید نیست که اگر فراموش کردی دیگه اشکال نداره، نه، حتی اگر فراموش هم کرده باشی باز باید نیتت تغییر بدی که اون ترتیب رعایت بشه. خب خب اگر این رو ما قائل بشیم که ظهور این روایت در اینه، پس ما نماز ظهر از دو جهت واجبه. از یکی این که اولا بگیم وجوب مقدمی داره، یعنی چه؟ یعنی وجوب شرطی داره برای نماز عصر، که اگر چون نماز عصر واجبه مقدمتا ما باید نماز عصر رو بخونیم، چون شرط نماز عصر این است که ظهر باید برو مقدم باشه. این یک جهت وجوبه. جهت ثانی اینه که اصلا خودش هم واجبه، یعنی دو حیثیت وجوب در از کم که در نماز ظهر هست. یک حیثیت، حالا به تعبیری بگید وجوب غیری یا وجوب شرطی، یعنی شرط صحت نماز عصر این است که اول باید از نماز ظهر خونده بشه، بلا اون نماز عصر صحیح نیست. یک حیثیت وجوبه که مقدمه عصره، و وجوب نفسی هم به اصطلاح داره که خودش واجبه در مقابل عصر، خودش هم یک از کم که واجبیست که لازمه که نماز ظهر خونده بشه فی حد ذاته. ولو نماز عصر هم کسی نخوند، خب خلاف کرده که نخونده، نماز ظهر باید بخونه. وجوب هم وجوب نفسی داره و هم وجوب شرطی یا وجوب غیری که مقدمه صحت نماز عصره. خب اینجا بلا حالا داریم بچه دومی که آقای خویی مرمون آقای خویی اشکال کردن در قاعده تجاوز عرض میکنیم. به لحاظ وجوب مقدمی اگر ما حساب کنیم، همه وجوب غیری، نماز به اصطلاح ظهر یک محلی داره که وقتی انسان وارد نماز عصر شد از اون محل دیگه از عدول کرده و تجاوز کرد. همینقدر وارد نماز عصر شد قد تجاوز عن محل لغز، از هم که محل ظهر. ولی به لحاظ وجوب نفسی نماز ظهر محلی نداره. وجود نفسی خود نماز ظهر واجبه. چه میخواد انسان بعد نماز عصر میخواد اتیان کنه یا نخواد اتیان کنه، از این جهت ربطی نداره. بنابراین پس به لحاظ وجوب نفسی نماز ظهر لا محل لها، نماز از کم که ظهر دیگه محلی نداره. ضرورت انها تصح و الا یتعقبها و الا تتعقبها عصر اصلا، ولو اصلا نیاد این نماز رو صحیح. خب ما اینجا قاعده تجاوز را از جهت اولا بیام جاری کنیم. خب یک وجوب مقدمی به اصطلاح داره که مقدمه نماز عصره، و خیلی خوب به این لحاظ شما میگید از محل نماز ظهر تجاوز کردیم، درست. ولی آیا از جهت ثانی که وجوب نفسی باشه باز قاعده تجاوز جاری میشه؟ یعنی ما بگیم دیگه همینقدر نیت من ما عدول دادیم به نماز ظهر دیگه مسئله تمام میشه، دیگه واجب نیست بعد ما یک نمازی بخونیم؟ آقا خوب میگن نه، چون اتیان به نماز ظهر علی حال مشکوکه، ما شک داریم که نماز ظهر رو خوندیم یا نخوندیم. بله قاعده تجاوز را به نسب نماز عصر از این جهت جاری کردید که انشاءالله این نماز عصر شما صحیح. بله ترتیب را تعبدن مثلا به یک صورتی چون شک بعد از محل رعایت کردید. ولی این لازمش نیست که دیگه ما احتیاج نداشته باشد که بعد از کم که یک نمازی به عنوان نماز ظهر بخونیم. بالاخره اتیان به نماز ظهر چون مشکوکه قاعده تجاوز فقط اینو اثبات میکنه، حیثیت ترتیب را بله ثابت میکنه، ترتیب رعایت شد. اما این لوازم عقلی اینجا مثل همون اصل مثبتونه که لازمش اینه که شما پس باید نماز ظهر را باید خونده باشی، این معنیست این جهت اثبات بشه. فرمودن که و جریان ها در جهت الاولا لا یوجب جریان ها در جهت ثانیه کم وجوب نفسی باشه، و بما ان الاتیان به ها مشکوکن فیه فیجب و تدارکها به مقتدل اشتغال ولی استصحاب. باید ما تدارک کنیم اون نماز را، یک نمازی به عنوان صلات ظهر بخونیم به حکم قاعده اشتغال، به حکم استصحاب. لا استصحاب اشتغال، اشتغال ذمه. بالاخره ما نمیدونیم، ذمه ما مسلم به نماز ظهر مشغول بود و شک داریم که آیا نماز ظهر را خونده یا نه. بعضی قاعده اشتغال اینه که باید یک نمازی به عنوان نماز ظهر اتیان بشه. فلو التفت الی ذلک فی اثناء صلاة العصر، حالا اگر التفات پیدا کرد به این مطلب، یعنی توجه پیدا کرد به این که نماز ظهر را نخونده، توجه پیدا، یعنی فهمید که نماز ظهر را نخونده، وجب العدول الی الظهر، باید عدول بده این اصلا که نیتش را به ظهر، و اتمام ها ظهرن ای را به عنوان از نماز ظهر اتیان کنه، ثم الاتیان رو به صلات العصر، بعد نماز عصر رو بخونه که الا ما هو مقتضا، بعد اشاره میکنه به سیه زراره که الا ما هو مقتضا سیه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث که اذا نبل نسیت الظهر حتی سلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاه او بعد فراقک فنوه الاولا ثم صل العصر فانما هی اربع مکان اربع. خب حالا این فرمایشید که مرحوم آقای خویی از کم که اشکال کرده و در این بله در این که بخوام ما قاعده تجاوز را جاری کنیم و دیگه به همین اکتفا کنیم، ایشون به این مطلب اشکال کرد. خب اینجا خب اشکالی که به این حرف مطرح شده به فرمایش آقای خویی به این صورته که وجوب عدول که ما باید عدول کنیم، این تابع وجوب مقدمی ظهره، یعنی این قبول داریم که اگر در بین نماز یادمون آمد که نماز ظهر را نخوندیم واجب است عدول کنیم به نماز ظهر. به خاطر چی؟ به خاطر این که مقدمه صحت نماز عصر نماز ظهره، و چون نماز ظهر مشکوکه، چون نماز ظهر را یادمون آمد که نخوندیم، حالا ولذا این نمازی که الان میخونیم به عنوان صلات عصر این نماز صحیحی نیست. درست؟ باید ما عدول کنیم. این تابع در حقیقت این که واجب است عدول کنیم از باب وجوب شرطیشه، یعنی چون شرط صحت نماز عصر تقدم نماز ظهره، اما تابع وجوب نفسی نیست، یعنی به این معنی که چون نماز ظهر خودش واجبه، نه، او وجوب سرجاش محفوظه، این وجوب عدول تابع وجوب مقدمی ظهره. درست؟ یعنی چون شرط تأخر صلات عصر، یعنی از صلات ظهر شرط است که نماز عصر مؤخر باشه از نماز ظهر، اینجا ما باید به ظهر عدول کنیم. درست؟ قاعده تجاوز جاری میشه به لحاظ وجوب مقدمی. حالا صحبت اینه، چون بس ما داریم بود که شک داریم که آیا ما نماز از کنم که ظهر را خوندیم یا نه، میگیم قاعده تجاوز جاری میشه، چون شک بعد از محله و انشالله شما اون ترتیب را رعایت کردید، جاری میشه به لحاظ وجوب مقدمی جاری میشه، چون نماز ظهر یک جهت مقدمی داشت، وجوب شرطی داشت به تعبیری درای صلات عصر. به این لحاظ چون ما شک داریم میگیم قاعده تجاوز جاری میشه، از محلش ما گذاشتیم، چون محلش این بود که هنوز که نماز عصر را شروع نکردیم باید نماز ظهر را بخونیم، وقتی نماز عصر را شروع کردیم دیگه از محل او گذاشتیم و به این شک اعتنا نمی کنیم، به این لحاظ که حکم میکنیم به این که این ترتیب رعایت شد. درست اینجا دیگه وقتی بنابراین دیگه موضوعی باقی نمیمونه به لحاظ که بخوام ما عدول کنیم، قاعده تجاوز اقتضا میکنه که به اون شکت اعتنا نکن. به چه شکی؟ اینکه شک داشتی آیا نماز ظهر را مقدم داشتی یا نه، به این شک اعتنا نکن. حکم میشه به نماز عصر از این جهت، من حیث من هذه الناحیه، همین مقدار. این مقدار مثل بحثای استصحاب هست که میگم مثبتاتش حجت نیست. به این لحاظ شما بله حکم میشه به این که قاعده تجاوز جاری میشه، اما این اثبات نمیکنه که شما وظیفه نماز ظهرتون شما اصلا اتیان کردید. وجوب نفس، خود نماز ظهر یک وجوب نفسی داره. خب به چه دلیل شما وجوب نفسی را اتیان کردید؟ از مثبتی نداره. بگید که نه چون ما قاعده تجاوز را جاری کردیم پس به عنوان یک مثبتاتش بگیم در اینجا حجته، پس ما باید نماز ظهر را قبلا خونده باشیم پس لازم نیست نماز ظهر را بخونیم. نه این یه حجت نیست، فقط او حیثیت چون شک در شرط نماز عصر کردید که شرط نماز عصر این است که باید ترتیب رعایت بشه، تقدم صلات ظهر شرط صحت نماز عصره، از این محل شما تجاوز کردید، میگیم انشاءالله این شرط رعایت شده و از کنم که ترتیب به اصطلاح تعبدن رعایت شده. اما آیا این میتونه اثبات بکنه که دیگه احتیاج نداره به این که شما نماز ظهر را از کنم که بعد بخونین؟ این دیگه مشکله ازم بدون شما، و بنابراین پس باید ظهر بعد از او اتیان بشه. منتها مرحوم آیت الله خویی یک روایتی را اشاره کردن در فرمایششون بله اون روایت، از اون روایت هم تعبیر کردن به صحیحه زراره که اینجور بود که فرمودن و جریان هم در جهت الاولا لا یوجب جریان هم در جهت ثانیه، و بما ان الاتیان بها مشکوک فیه فیجب بله تدارکها بمقتضی الاشتغال و الاستصحاب فبطلب التفت الى ذلک فی اثناء العصر وجب العدول الى الظهر و اتمام. دارن که اینجا اشکالی که در فهمششون همین بود که این عدول الی ظهرش معلوم نیست که واجب باشه. عمده اشکالی که در فهمش آقای سیستانی به حرف ایش در وجه ثانی ایشون هست اینه که اگر التفات پیدا کنه در اثناء صلات عصر، این که باید عدول کند به ظهر و بعد اتمام کند این را عصرن ثم الاتیان به صلات العصر و بعد این را شاهد آوردن که بس در مورد ما هم باید همین کار بکنیم، این یک مقداری از که مورد اشکال شده که در هر صورت فهمدن لأن قاعدة التجاوز تقتضي عدم الاعتناء بالشک في تقدم صلاة الظهر و يحكم بصحة صلاة العصر من هذه الناحية، از این جهت نماز عصر صحیح. اما حيث انها لا تثبت وجود صلاة الظهر مطلقا، اما اثبات نمی کند که صلاة الظهر وجود پیدا کرده به عنوان یک واجب نفسی وجود پیدا کرده، باید از نماز ظهر را بعدش بخونیم. یعنی خلاصه در بین نماز اگر شک کردیم به شک اعتنا نمی کنیم، نماز را ادامه میدیم، منتها بعد از نماز خب ما نمیدونیم که نماز ظهر را خوندیم یا نخوندیم. اشتغال زمین یقینی یقتضی فراغ زمین یقینی را. ولی اینجا مرحومات الله خویی به یک روایتی تمسک کردن که اون روایت را مثلا حالا چون مورد اون روایت هم در اون موردی است که انسان ظهر را فراموش کنه و بعد عرض کنم که تو نماز یادش بیاد که نخونده. بحث ما در این نیست، بحث ما در این که شک داره که آیا خونده نخونده. تا ایشون یک روایتی را که در مورد این هست که فراموش کرده ظهر را، بعد نماز عصر را خونده، تو نماز یادش آمد یا بعد از نماز یادش آمد. خب اونجا فرمودن که به حسب اون روایت گفتن نیت عدول میدی و از هم بدون شما بعد از هم که نماز عصر را بعدش میخونی. ولی مورد بحث ما این نیست، مورد بحث ما اینه که شک داره، قاعده تجاوز را گفتیم در اینجا مانع نداره که جاری بشه. این روایت مربوط به اون موردی است که نه متذکر بشه که نخونده، یا بین نماز یا بعد از نماز. خب اونجا باید از کم که نیت را عدول بده، ولو خوندم که باشه بگه اون نمازی که خوندم اون نماز ظهر، بعد این نماز دیگری به عنوان نماز عصر میخونه. استدلال کردن به این روایت صحیحه زراره. خب اینجا این روایت را اصلا یک مداری تا حدی بحث روایی هست که حالا خالی از فایده نیست. خب این روایت را ایشون تعبیر کردن به صحیحه زراره، اصلا که ظاهرا مشهور از این روایت از اعراض کرده، یعنی مورد عمل اصحاب نیست و به طبق او فتوا ندادن. البته اعراض مشهور خودش فی نفسه مهم نیست خیلی، یعنی اینجور نیست که اگر یک روایتی را مشهور اعراض کردن این باعث هم خود این فی حد ذات یک موضوعیتی داشته باشه که روایت را از حجیت ساقط کنه، نه. ولی سبب میشه که انسان نمیداری تأمل کنه در سند، در خصوصیات، به این نتیجه گاهی میرسه که مشهور بدون جهت اعراض نکردن، یعنی باعث دقت میشه. خلاصه مرمون آقای سیستانی حفظه الله تقریبا در اعراضاتی که هست و نفع این مبنا را دارن که سبب تأمل بیشتر میشه، نه این که خود اعراض را ما یک موضوعیتی براش از هم که قال بشنیم. میکنیم مشهور اشتباه کرده باشن یا توجه نکردن الان یه حال، ولی باعث یک نوع تأمل میشه که گاهی به همین نتیجه میرسیم که روایت حجت نباشه. بعض وقتا هم نه، به این نتیجه نمیرسیم که خود اعراض سبب نمیشه که موجب وهن حجیت بشه، باعث تأمل میشه. قد یوجب که تأملی که میکنیم گاهی باعث میشود که به خاطر بعضی جهات سندی یا دلالی که حالا همین جهت در اینجا صحبت میشه این از حجیت ساقط بشه. حالا اینجا بله ظاهرن بله اعراض مشهور به طور کلی گفتن اعراض مشهور از موجب وهن نمیشه، کلی فرمودن. از آقای سیستانی مداری اینجا تأملی دارن در حدود کار و بگن سبب تأمل بیشتر میشه، گاهی انسان به نتیجه میرسد که روایت به خاطر بعضی از جهات از حجیت ساقط میشه. حالا اینجا میخوان همین را ایشون مداری تطبیق کنن. یعنی دقیق بفرمایید. حالا امروز شاید همین دیگه بحث و اصولی تمام کنیم دیگه انشالله. عرض کنم بذار شما در این روایت از مبارکه، البته ایشون حواله به فقه دادن ولی یه خلاصه هم در اینجا فرمودن، روایت ثابت نشده که اصلا از امام علیه السلام باشه، بلکه احتمال هست که این روایت از فتاوای زراره باشه که حریز این را در کتاب خودش از کنم که نقل کرده. چون به تتبع این مطلب ثابت میشه که کتاب حریز متمهز نبوده در نقل روایات از امام علیه السلام. بسیاری از اوقات حریز روایت را همون متن را اسناد میده به زراره و زراره هم اسناد نمیده به امام علیه السلام خود روایت را، بلکه زراره چون خودش در حال فقیهی بوده گاهی روایت را جمع میکرده محصل اون چرا که به نظرش از هم میرسیده به حریز میگفته، حریز هم تو کتابش ثبت میکرده. یعنی مثلا کتاب حریز را اگه بخوام تشبیه کنیم به من لایزور فقیه که مثل کتاب صدوق. خب این کتاب صدوق رحمت الله علیه مشتمل بر روایات و فتاوای خود ایشونه و بعضی وقتا هم این مطلب اتفاق افتاده که ایشون یک روایت را اول از هم که نقل کرده بعدش هم یک دنبالی داره اون روایت که کثیرم ما در کلمات اصحاب بعد توهم شده که این دنباله هم جز روایته، و حالی که اون دنباله جز فتوای صدوقه. شواهدی به در این مطلب هست در موارد مختلفی، یعنی مخلوط شده فتوای صدوق با اون روایتی که اول نقل کرده و توهم شده که این روایت. بعدها دیگر بین متأخر اونایی که تدقیق بیشتری به اصطلاح دارن این را تشخیص دادن، تمیز دادن، گفتن تا اینجا روایت دقیقش اون نتیجه است که صدوق حالا یه استنباطی فرموده فلان و دنبالو آورده. وقت ایشون حتی سیستان حمدالله هم در کتاب حریز همین معنا را احتمال را ابداع کردن که گفتن قد ذکرنا فی بحث الفقه ان الروایه لم تثبت کونها من الامام علیه السلام. عرض کنم بدون شما و کثیرا ما بله وقد زهره باشیم بل من المحتمل انها من فتاوى زراره التي نقلها حریز في کتابه وقد زهره چون حریز شاگرد زراره بوده وقد زهر به تتبع ان کتاب حریز لم یکن متمحضا فی نقله عن الامام علیه السلام و کثیرا ما یمکن روایته عن استاده زراره و مما یشهد علیه یک شاهدی آوردن ایشون و مما یشهد علیه که الروایت التی یرویها یک روایتی است که همین حریز روایت میکنه در باب مواقیت که المشتملت على نقل قرائت عایشه فراجه یک روایتی رو از کنم که نقل میکنه که اونجا مثلا داره که از کنم که در قرائت عایشه مثلا اینجور مثلا خوب حضرت صادق علیه السلام به قرائت عایشه استدلال میکردن یا چی. خب این معلومه که این حرف امام نیست، هر این جمع کرده بعضی چیزا رو از عامه از غیر عامه که این رو به عنوان شاهد این که روایات اون چیزی که در کتاب حریز هست متمحیز در نقل روایات نیست. و کثیر من کتب الاصحاب لم یکن بناؤها علی الاقتصار علی نقل من الامام علیه السلام و انما کان شبیها به کتاب من لا یحضر. بله البته نعم اصحاب الجوامع قد جرد الروایات عنها و نقلوها فی کتبه البته اون اصحاب جوامع بعدی مثلا صفوان یا مثلا ابن ابی عمر یا بعدی ها حسن ابن محبوب، خب اینا یک تأملی کردن که تجرید کردن روایات را، یعنی به این معنی که حالا به حسب اون چرا که تشخیص خودشون روایات مروی از امام علیه السلام را با فتاوایی که در اون کتاب آمده از مثل زراره و امثال اینها اینا را از کم تجرید کردند و بعد به عنوان روایات در کتب بعدی آوردند. ولی این در همین مرحله هم خیلی وقتا اشتباه میشه، یعنی احتمال اشتباه هست، یعنی آقایون بعدی هم روایات بعدی هم که آمدن که تجرید کردن گاهی مسئله طوری بوده که اشتباه شده، یعنی مثلا یک جمله ای از روایتی که تو کتاب حریز هست او را دنبال روایت حساب کردن و حالی که اون کلام خود زراره مثلا یا کلام خود حریزه. از گرم که نعم اصحاب الجوامع قد جرد الروایات عنها و نقلوها فی کتبهم ولیکن هذه المرحله یقع الاشتباه فیها کثیرا که الا ترى الى الخلط الواقع بین الروایه و کلام صدوق او کلام شیخ فی تهذیب فی کلام غیر واحد من الفقها، گفتن در کلمات غیر واحدی از فقها این خلط واقع شده، روایت کلام مال تهذیب شیخه ولی چون شیخ در تهذیب بعد از روایات گاهی یک ملاحظاتی به اصطلاح داره، یک تبییناتی داره، متأخرین توهم این کردن که این دنبال خود روایته، یا در ملا یحزن همینطور که این اتفاق افتاده دیگه، احتیاج به تتبع در موارد از کنم فقه داره. ولذا در این مورد هم از کنم که لذا این روایتی هم که مرحوم خویت الله خوی اینجا استدلال فرمودن و به عنوان صحیح زراره مطرح شده خیلی روشن نیست این کلام آیا کلام زراره است یا روایت از که امام علیه السلام. ولذا این هم باید مورد توجه واقع بشه هم در اینجا و هم در موارد دیگه.
این چه دلیل این مدعا صادر میشه در این روایت شریفه؟
خب بله احتمال هست دیگه، وقتی بنا شد قرینه نداریم، نه اونجا قرینه نداریم، اونجا هم در اونجا هم یه مقدار دقت میخواد، ما چه میدونیم، ما کتاب حریز که همش پیش ما نیست فعلا، در صورت جای احتمال دیگه. خب ما نمیدونیم. آخه ببینید در کتب متأخرین، در کتب متأخرین یعنی چاپ‌های سالات چاپ‌های فعلی، خب اینا تشخیص دادن، تایید کردن، اول خط میارن انتها نمیدونم چی فلان، اما تو اون کتب اونجا خیلی اینا رسم نبوده، همه پشت سر هم میامده مثل من لا یحضر. به چه دلیل آقایون در روایاتی در من لا یحضر خیلی به اشتباه افتادن؟ هست این هم گفتن این دنبال حدیث حساب کردن، ولی که حرف خود صدوقه، بلکه احتمال دیگه این باید دقت بشه در اینجا. خیلی خوب، حالا باید دقت کنیم، همینقدر ما احتمال اغلایی بینیم ما این مطلب را. حالا باید همه روایت ما الان همه راز نوردیم، به همه روایت مراجعه بفرمایید تا از کنم بعد معلوم میشه. الان یه حال این از کنم که یعنی که خیلی روشن نیست، چون مخوام بگم وچه اعراض مشهور هم گاهی ممکنه همین باشه، مشهور فقها ها چون این خب روایت که در نظر اونها بوده دیگه، اینکه خیلی به این روایت اعتنا نکردند و خیلی به عنوان یک روایت مروی از معصوم بهش توجه نکردند به چه دلیل. حالا اینا دیگه مقداری بحثش موکول به کتاب صلات و بحث مواقیت و که اینها اصلا مخوان اونجا هم از اون مراجعه بفرمایید بینید که این احتمال علیه حال جا داره یا نه. این فعلا تا اینجای بحث اگر اجازه بفرمایید جهت دوازدهم بحث که دیگه این کلام به همینجا خاتمه داده میشه، بعد انشاءالله واقع میشیم وارد میشیم در اصالت و صحت دیگه. اصالت هم یک بحث مورد ابتلا و دقیقی هم هست. حالا جهت دوازدهم خاتمه این بحث اینا مختصری است که لا اشکال در این که قاعده فراق و تجاوز مقدم میشه بر استصحاب، در این جهت هیچ حرفی نیست، چون نوعا قاعده فراق و تجاوز نوعا اینجوریه که با یک استصحابی مخالف دیگه. ما بعد از نماز شک میکنیم که آیا فلان شرط رعایت کردیم یا نکردیم، خب اصل عدمی شه، استصحاب عدمی هست. یا تو نماز بعد از اینکه رفتیم رکوع شک میکنیم در قرائت، خب استصحاب هست. در رکوع رفتیم در سجود شک میکنیم آیا رکوع انجام دادیم یا نه، همه استصحاب های عدمی اینجا وجود داره. ولی چون قاعده تجاوز را شارع حجت کرده، لا اشکال به این که این قاعده مقدم میشه بر استصحاب. این رو به صورت فعل جمله میشه تصدیق کرد، خیلی هم احتیاج نداره به جهتش، یکفی فی مرحله تصدیق که باید تصدیق کنیم که قاعده فراق و تجاوز مقدمه، که مورد دو قاعده نوعاً با یک استصحابهای مخالفی همراه هست. که اگر ما خواهم بگیم استصحاب مقدمه بر قاعده فراق و تجاوز، لازمش لغویت این قاعده فراق و تجاوز میشه. این فعل جمله روشنه. ولی حالا جهت علمیش چی هست، در وجه علمی که چرا مقدمه، این را خودش وجوه مختلفی داره. یک نظر اینه که حالا حتی سیستانی را تقویت کرده بودن که چون از که مقصد استصحاب فقط میگه یقین سابق معتبر است در قبال شک، یعنی اگر شک کردی در متیقن سابق خودت به شکت اطلاع نکن، همین مقدار. یقین سابق بر شک، بر این شک فعلی از کم مقدمه. ولی این دیگه این مقتضی استصحابه. ولی آیا در اون جایی که ای حجج و قواعدی در بین هست که برخلاف متیقن سابق هست، دیگه استصحاب ناظر به اونها نیست. دلیل استصحاب فقط ناظر به این جهته که شما به خاطر شک از یقین سابق دست بر ندارید. اما اگر من به خاطر شک نیست، نه، به خاطر اینکه اماره ایست که شارع حجت کرده، از این جهت من از شک سابقم، از یقین سابق دست بر می‌دارم، اینجا دیگه دلیل استصحاب اینجا رو شامل نمیشه. نه اصل، یعنی تقریبا مثل ورود میشه. یعنی اگه کما اینکه شما اگر یقین داشته باشید به متیقن سابق خودتون، یا یقین وجدانی یا یقین تعبدی، شارع یک شیء را به منزله یقین قرار داده که اگر در خلاف حالت سابق این مطلب اثبات شد، ولو که نفسن شک دارین، اما شارع به مقتضای اون ادله این را به جای یقین فرض کرده، خب اینجا دیگه به استصحاب ما تمسک نمی کنیم و میگیم که اون قاعده در حقیقت وارد بر استصحابه. یعنی به نحو حالا الان نحو تعبد شک را بر می داره، شما را شارع متیقن فرض کرده، این که به نحو وروده. حالا مثلا در مورد ما همینجور مثلا گفته بشه که چون به مقتضای ادله شارع فرموده به شک بعد از محل اعتنا نکن، یعنی اون شک کلا شکه، به اون شک اعتنا نکن، که انه تو یقین داری به اینکه او عمل قبلی رو انجام دادی، که انه یقین داری. لذا یک نحو ورودی به اصطلاح داره بر دلیل استصحاب، که موضوع استصحاب که عبارت بشه از شک در بقا، اون در حقیقت از کم مرتفع میشه. و در هر صورت کسی اختلافی نداره در این جهت که این قاعده فراق و تجاوز یا در بحثای دیگه قاعده ید و سایر اون قواعدی که گاهی بعضیش از امارات، گاهی بعضیش نمکنه از اصول باشه، ولی علی حال روشنه که اونا برای استصحاب مقدمه. چون مثل این مورد مقام ما که چون نوعاً یک استصحابهای خلافی در اینجا هست، اگر ما بخوام بگیم استصحاب اینجا تعارض میکنه، پس دیگه جایی باقی نمیمونه که ما بخوام قاعده فراغ و تجاوز را بهش استدلال کنیم. از این جهت از امبدال شما لا اشکال در تقدمش. دیگه اگر ازم میدین امروز دیگه وقتم گذشته و بس. اینم در حقیقت فقه هم بود، یعنی فقه بود هم اصول بود. انشالله از فردا در بحث اصول، چون ما آخر استصحاب بودیم، نوعا بعضی از قواعد فقهی تعرض میشه، از جمله اصالت الصحه که به رسائل شیخ هم در اینجا مراجعه بفرمایید. اونشون هم بحث اصالت الصحه هم بحث با اثر است و مفیده، و در قواعد فقهی هم نوعا مطرح کردن. انشاءالله وارد میشیم در اصالت الصحه. و صلی الله علی محمد و آله.